که توجه شما عزیزان رو به شنیدن سخنرانی معظم الله جلب نمایم. باز هم شادی ارواح مطهر شهدای نجف اجماعا صلوات خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی بنور جماله علی الملک و الملکوت المحتجب فی عز جلاله بشعشعه اللاهوت عن سکان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت و الصلاة و السلام على النور الأتم و النبي المكرم و الرسول الأكرم سيدنا و مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدای رو سپاس میگویم که توفیقی مرحمت فرمود در جمع شما نمازگزاران و بندگان مخلص خدا به یاد بنده ای از بندگان مخلص او، شهیدی از کاروان شهیدان خونین کفن سخن بگویم. در این پایگاه مقدس در روز جمعه خدای را به ولیش امام عصر می‌خوانیم که ارواح طیبه شهیدان، روح بلند فقیه مجاهد آیت الله سید محمد باقر حکیم را با ارواح طیبه شهدا، صلحا و انبیاء تاریخ محشور فرماید و به همه ما توفیق بدهد که رهروان خوبی برای اون شهیدان باشیم. موضوع سخن بنده در این فرصت تبلور ولایت در شخصیت آیت الله سید محمد باقر حکیم است. ابتداءً توضیح کوتاهی درباره واژه ولایت و همچنین در مورد مفهوم شخصیت می دهم. ولایت از دیدگاه ما به این معناست که انسان خود را عبد بداند. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. انسانی که عبد خداست برای خودش ولی قائل است. بنابراین ولایت ملازمه دارد با پذیرش عبودیت. اگر ما خود را عبد خداوند بدانیم، معناش این است که ولایت خداوند را بر خودمون پذیرفته ایم. در برابر این دیدگاه، در برابر این اندیشه ولایت، اندیشه دیگری در جهان معاصر مطرح است و اون اندیشه، اندیشه انسان مداری است. اون اندیشه، اندیشه هیومانیزم هومانیزم است. در طول تاریخ دعوت انبیا و اولیاء الهی این اندیشه انسان محوری و انسان مداری مطرح بوده است، البته در هر عصری به شکلی جلوه کرده است. در همون عصر فرعونیان که فرعون داعیه انا ربکم الاعلا داشت، در حقیقت فلسفه اومانیزم و اندیشه انسان محوری و انسان مداری مطرح بود. فرعون انسانها را دعوت میکرد به عبادت خودش و اونها را باز میداشت از عبادت خدا. این یعنی اندیشه انسان محوری. این اندیشه انسان مداری و انسان محوری در طول تاریخ بوده است. در عصر ما با نام اومانیزم، انسان مداری، انسان محوری در فلسفه غرب مطرح می شود. در برابر اندیشه ولایت که ملازمه دارد با عبودیت پروردگار، این اندیشه الان مطرح است. من در مورد شخصیت آیت الله شهید سید محمد باقر حکیم میخوام با یک تحلیل و با یک مقدمه بحث کنم. اون مقدمه همین است: ای مؤمنان، ای نمازگزاران، ای بندگان خدا، ای ولایت مداران، بدانید در برابر این اندیشه و تفکر و جهانبینی که شما دارید، امروز در دنیای معاصر اندیشه انسان محوری مطرح است، انسان مداری مطرح است. انسان مداری و انسان محوری در یک کلمه و به صورت خلاصه به معنای بریدن انسان از وحی، از متافیزیک، از ترانس فیزیک و از ماوراء الطبیعه است. به معنای بریدن انسان از خداست. این اندیشه امروز تلاش میکند در برابر اندیشه ولایت بر سراسر جهان خودش را بگستراند. بدانید جهانبینی شما، ایدئولوژی شما، تفکر الهی شما، اندیشه وحیانی شما دشمن دارد، معاند دارد، منکر دارد و این الحاد و این انکار در عصر ما توسط تئوریسین‌های بسیار عمیق، متفکرین بسیار عمیق و اندیشمند طراحی میشه. بعد اینها به شکل فلسفه سیاسی در میاد، به شکل فلسفه حقوق در میاد، به شکل فلسفه جامعه شناسی در میاد، به شکل فلسفه تعلیم و تربیت در میاد و انسانهای رو در تمدن غربی پرورش میده، رجال سیاسی رو پرورش میده، اساتید دانشگاه ها رو در اون بلاد پرورش میده، کارشناسان نظامی رو تربیت میکنه برای اینکه اینها بتوانند با این ایادی و با این اشخاص و نیروهای خودشون سراسر دنیا رو تحت سلطه خودشون در بیارن، نظم نوین امریکایی خودشون رو بر سراسر دنیا حاکم بکنن. این نظم نوین جهانی، این گلوبالیزیشن، جهانی شدن یا جهانی سازی، باید عمقش رو ما درک کنیم و ببینیم به چه معناست. جهانی شدن در حقیقت نیست، جهانی سازی است توسط یک سری نیروهای قلدر و مستکبر دنیا. میخوان همه دنیا تحت سلطه خودشون باشه. خب این سلطه، این توسعه نظام سلطه در سراسر جهان احتیاج به فکر داره، احتیاج به فلسفه داره، احتیاج به مبانی تئوریک داره. اینها رو در دانشگاه های خودشون، در آکادمی های خودشون، در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی میشینن طراحی میکنن برای این که بیان به مقابله اندیشه‌ای که در برابر اونها مقاومت میکنه. این اندیشه، اندیشه ولایت هست. در روی کره زمین کمند انسانهایی، جوامعی، کشورهایی که مثل شما سلطه خدا را بپذیرند، سلطه بشر را نپذیرند، سلطه انسان را بر خودشون نپذیرند. اما اونها میدانن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره. اونها میدانن همین اندیشه ولایت مداری، همین اندیشه و فلسفه عبودیت پروردگار مانع بزرگی برای اونهاست. در هر کجای دنیا باشد، در ایران باشد، مانع است برای استکبار. در عراق باشد، مانع است برای استکبار. در افغانستان باشد، مانعی است بس بزرگ برای استکبار. در عربستان و حجاز باشد، در هر منطقی از دنیا باشد، این اندیشه، اندیشه است خطرناک برای استکبار. و لذا میاد سراغ اون چهره های شاخص اندیشه ولایی، اندیشه ولایت. چرا سید موسی صدر ربوده می شود؟ الان ما در ایامی هستیم که حدود 25 سال است امام موسی صدر ناپدید شده است. امام موسی صدر در کدام مکتب درس خوانده است؟ در چه حوزه ای درس خوانده است؟ چه تفکری دارد؟ چه اندیشه ای دارد؟ چرا استکبار نقشه کشی می کند، برنامه ریزی می کند که امام موسی صدر را برباید؟ این برای این است، تشخیص می دهد این اندیشه در آینده سنگ بزرگی در برابر استکبار خواهد بود. این متفکر، این عالم دینی با این اندیشه ولایی که دارد زیر بار استکبار نمی رود، زیر بار اندیشه های صهیونیستی نخواهد رفت. امام موسی صدر رو با یک طرح و نقشه فریبکارانه می ربایند. ملت مظلوم لبنان را، شیعیان لبنان را، ملت مظلوم فلسطین را محروم میکنند از یک چهره شاخصی که میتواند رهبری آینده حرکت‌های اسلامی در اون منطقه را به عهده بگیرد. اما استکبار هیچ وقت ساکت و آرام نمیماند. میگردند در کشورهای اسلامی، در سرزمین‌هایی که اونها میخوان تحت اشغال و سلطه خودشون در بیارن، ببینن چه فکر و اندیشه ایست رهبری میکند مردم را، هدایت میکند مردم را. اونها رو پیدا میکنن، طرح و برنامه میریزن تا اونها رو از پا در بیارن. و امروز میبینیم میان به سراغ شهید بزرگوار آیت الله سید محمد باقر حکیم. این ترورها، این ترور اشخاص، این ترور شخصیتها همه بر اساس یک فکر و اندیشه و فلسفه است. اون فلسفه اندیشه اومانیستی است، انسان محوری است. برای این است که با اندیشه خداپرستی اونها مبارزه می کنند. حکومت هایی که بر اساس قوانین الهی و اندیشه های وحیانی پیریزی شده باشند، اون حکومت ها رو میخوان از پا در بیارن. رجال علمی، رجال سیاسی که بر اساس کتاب و سنت بر اساس فلسفه الهی بیندیشن، اونها رو ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن و نهایتا دست به ترور فیزیکی میزنن. اندیشه ولایت اندیشه ایست که امروز در برابر استکبار ایستاده است. این همه مقاومت در برابر اندیشه ولایت فقیه برای چیست؟ چون این اندیشه در برابر امریکا حرف میزنه، در برابر تمدن پوشالی مادی و ماتریالیستی غرب می ایسته و برای آینده استکبار خطرناکه. لذا اون کارشناس مسائل سیاسی امریکا میگه که علمای دین در ایران اگر بخواهن نماز بخوانن، اونقدر سجده کنن، اونقدر پیشانی بر مهر بگذارند که پیشانی های اونها پینه ببندد، ما کاری بهشون نداریم. اما بزرگترین مانع در برابر ما ولایت فقیه است و همین اندیشه ولایت را، همین تفکر ولایی را در شهید سید محمد باقر حکیم دیدند که او را ترور کردند. اونها می دانستند این اندیشه از ایران می رود به عراق، نجف پایگاه ولایت است، کربلا پایگاه شهادت است، پایگاه ولایت است. کربلاییان حقیقی زیر بار امریکا نخواهند رفت، زیر بار مزدور امریکایی نخواهند رفت. مردم نجف سالها در پرتو ولایت زندگی کردند. مگر به این سادگی یک مزدور امریکایی رو میپذیرند؟ با رفتن آیت الله شهید سید باقر حکیم اونها احساس کردند ولایت فقیه به عراق منتقل شد، جمهوری اسلامی به عراق منتقل شد، قانون اساسی جمهوری اسلامی به عراق منتقل شده است. اندیشه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اینجا بود که احساس خطر کردند. گفتند در آینده نزدیک یک جمهوری اسلامی دیگر در کنار جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد و این بار آمدند به سراغ رأس هرم و رأس قله هدایت سیاسی و دینی در عراق و این شهید بزرگوار را از دست ما گرفتند. اندیشه ولایت اندیشه ای است که امروز با استکبار می جنگد. و اما توضیح کوتاهی در مورد شخصیت بدهم. شخصیت هر انسانی در حقیقت عبارت است از ایده های او، اندیشه های او، تفکرات او و ارزش هر انسانی هم به ارزش آرمانها، عقاید، اندیشه ها و افکار او بستگی دارد. شهید سید محمد باقر حکیم انسانی بود از بدو تولد در خانواده یک آیت الله، یک مجتهد، مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم تولد پیدا کرد. تبلور اندیشه ولایت در خانه آیت الله العظما سید محسن حکیم در شخصیت این کودک ظهور کرد، خودش رو نشون داد. خانواده حکیم خانواده عجیبی است. در اخبار و گزارش ها شما اکثرا شنیده اید که حدود 30 شهید از این خانواده تقدیم عالم اسلام شده است. اما الان من از بستگان ایشون، از برادرزاده ایشون سوال کردم، چون در یکی از مطبوعات نوشتند که مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم 64 سال داشت و او 64مین شهید خاندان حکیم است. سوال کردم این دو خبر کدام یک موثق تر است؟ بستگانشون گفتن بله همین 64 درست است. چرا؟ برای اینکه تا این اواخر بسیاری از اعضاء خاندان حکیم، بسیاری از جوانها، طلبها، فضلاء این خاندان مفقود الاثر بودند و اخیراً در این کشفیاتی که در سرزمین عراق شده است آثار اونها، آثار جنازه های اونها کم و بیش پیدا شده و عدد و رقم تعداد شهیدان آل حکیم به 64 میرسد. خاندان عجیبی بودند، خاندان ولایت، یعنی همین تبلور ولایت در یک خانه، در یک خاندان همین است. چهره های جاودانه تاریخ عرضه می کند، شهید می پرورد، شهیدانی که برای عظمت اسلام، عظمت اندیشه، تعظیم و تکریم قرآن و برای تکریم دین خدا این چنین شربت شهادت می نوشند. خاندان عجیبی است. شخصیت آیت الله حکیم در چنین خانه ای پا می گیره و از کودکیشون وارد مبارزات سیاسی می شوند. من اینجا بد نیست برای شما یادداشت کوتاهی را بخوانم تا ما بیشتر با این چهره های با عظمت خودمون آشنا بشیم، بدانیم چه نعمت بزرگی در اختیار ماست، قدر ولایت را بدانیم، قدر نظام ولایت فقیه را بدانیم، قدر و اندازه ارزش مکتب و نظام فکری خودمون رو بدانیم. 6 برادر از این آیت الله شهید قبل از ایشان به شهادت رسیدند. شهید سید یوسف حکیم، شهید سید محمد رضای حکیم، شهید سید عبدالهادی حکیم، شهید سید عبدالصاحب حکیم، شهید سید علاءالدین حکیم، شهید سید محمد حسین حکیم، اینا همه توسط رژیم بعث به شهادت میرسن. در این یادداشت من آمده است که رژیم بعثی عراق 18 تن از اعضای خانواده حکیم از جمله تعدادی از مجتهدین، علما و حتی زنان و کودکان رو در سال 1364 خورشیدی به شهادت میرسانه. شهید آیت الله حکیم در چنین بستری، در چنین خاندانی، در چنین خانواده‌ای رشد و نمو میکند. معلوم است با اون اندیشه ولایتی که در نجف، در پرتو امیرالمؤمنین، در حوزه نجف پیدا کرده است، چه شخصیتی خواهد شد در آینده. این است که دشمن میاد به سراغ او. تبلور ولایت در شخصیت آیت الله شهید حکیم در بعد فقاهت ظهور میکنه، در بعد سیاست ظهور میکنه و عاقبت در بعد شهادت خودش رو نشون داد. در بعد فقاهت، ما باید خدا رو سپاسگزار باشیم، مکتبی داریم غنی ثروتمند، پایه‌های فکری داریم بسیار عمیق. من در شگفتم از بعضی افراد که امروز می‌بینیم در برابر فقاهت، در برابر اندیشه ولایت فقیه، تئوری‌های بسیار بسیار سست و بی‌پایه‌ای که امروز در واقع کوس رسوایی اونها در دنیا نواخته شده رو مطرح می‌کنند، اندیشه‌های لیبرالیستی، اندیشه‌های سکولار و این قبیل مکتب‌هایی که خود غربی‌ها امروز اعتراف می‌کنند که این فلسفه‌ها نمی‌تواند پاسخگو باشد. اندیشه ولایت همیشه در طول تاریخ قوی، متحرک و محرک خودش رو نشون داده. به هر حال اندیشه ولایت اندیشه است که ریشه در عاشورا داره، ریشه در کربلا داره، در حوزه نجف با قدمت نزدیک به 1000 سال فقیهان ما این اندیشه ائمه معصومین علیهم السلام را، تفکر حسینی را تبیین کردند، در فقه، در اصول، در تفسیر، در رجال و در سیاست. یکی از ابعاد بسیار قابل توجه در شخصیت آیت الله حکیم به نظر من این است که ایشان با اینکه مدت زیادی از تحصیلاتشون رو در حوزه نجف گذروندن، در محضر پدر بودند، در محضر عمویشون بودند، در محضر آیات عظام شهید سید محمد باقر صدر که از فرزانگان جاودانه تاریخ نجف محسوب می شود، اما می بینیم با این که حوزه نجف سرکوب زیاد شده است، استعمار و رژیم بعث عراق فرصت نفس کشیدن رو برای فقیهان و مراجع تقلید در نجف باقی نگذاشته بود، اما شهید سید محمد باقر صدر، شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم که شاگرد اون بزرگوارن، میبینیم در اوج اندیشه های سیاسی هستن. شهید صدر فلسفتونا می نویسد، اقتصادونا می نویسد، تئوری‌های بسیار عمیق علمی مطرح می‌کند، تئوری‌های بسیار عمیق معرفت شناسانه در اقتصاد، در فلسفه مطرح می‌کند. اینها نشانگر نبوغ است و شهید سید محمد باقر حکیم از نوادر فقیهان مجاهدی بود که در حوزه نجف در اوج اندیشه‌های سیاسی بود. اینها گفتنش برای من و شنیدنش برای شما آسان است، اما واقعا اگر بتوانیم درک کنیم حوزه نجف در اوج سرکوب و خفقانی که توسط رژیم‌های بعثی و توسط رژیم‌های دیکتاتوری عراق برش حاکم بوده، چگونه توانستن این شخصیت ها درس بخوانن، تحصیل کنن، این اندیشه ها رو پیدا کنن. این یکی از اون شاخصه های بزرگ در شخصیت شهید حکیم است که در حوزه نجف این چنین تفکر سیاسی پیدا میکنه، تفکر و اندیشه مبارزاتی پیدا میکنه. از 23 سال قبل که این شهید بزرگوار مجبور شد خاک عراق رو ترک بکند، مدتی در سوریه و مدت حدود 22 سال مهمان شما ایرانیان بود، 7 بار توسط مزدوران بعثی نقشه ترور ایشون ریخته شده، خواستن ایشون رو از پا در بیارن. کینه این مرد مجاهد، این فقیه و مجتهد بزرگوار رو بعثی ها در دل داشتند، صهیونیست ها در دل داشتند، امریکایی ها در دل داشتند، انگلیسی ها در دل داشتند، دنبال فرصت بودند این مهره اسلام را، این دژ محکم و آهنین را از پا در بیارند. زندگی کردن با این وضعیت کار ساده نیست. اینها تبلور اندیشه ولایت است. کسی که در ولایت خدا، در ولایت رسول، در ولایت ائمه علیهم السلام ذوب شده، او عاشق دین است. به مقام معظم رهبری بسیار عشق می‌ورزید. علاوه بر عشق، ارادت تام داشت. او رو پرچمدار اسلام، پرچمدار نهضت ولایت در قرن 21 می‌دانست. اینها ارزش‌های ما هستند. حرمت اینها رو باید حفظ کنیم، اینا رو تکریم کنیم، بزرگ بداریم. شخصیت ما مسلمانان در دنیای امروز به چیست؟ شخصیت ما به همین اندیشه هاست، به همین افکار است، به همین ارزش هایی است که ما اونها رو پاس می‌داریم. و شهید حکیم ها، اینها یک شخص نیستند، اینها یک اندیشه هستند، یک تفکر هستند، یک فلسفه هستند، یک شخص و فرد عادی محسوب نمیشن. بزرگداشت اینها بزرگداشت اسلام است، بزرگداشت اندیشه ولایت است. پس تبلور اندیشه ولایت در شخصیت شهید حکیم در بعد فقاهت در یک مرحله ظهور کرد. ایشان یک مجتهد، یک صاحب نظر در مسائل فقهی، تحصیلات خودش رو در حوزه نجف انجام داد در محضر آیات عظام و مراجع تقلید. اون وقت این تفکر او، سازمان و ساختار شخصیت او در پرتو مکتب اهل بیت شکل گرفت. اونگه پا به عرصه تدریس گذاشت، پا به عرصه سیاست گذاشت. با این اندوخته ها، با این زیربنا، ایشون در دورانی که در ایران به سر می بردن تدریس می کردن، در قم تدریس می کردن، در تهران تدریس می کردن، فقه، اصول، تفسیر و این گونه معارف را تدریس می کردن. در بعد سیاسی می بینیم اندیشه ولایت در شخصیت ایشون تبلور پیدا می کنه. دیانت ما از سیاست ما جدا نیست، دیانت ما عین سیاست ماست. و میبینیم شخصیت هایی که با این تفکر، مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری ادام الله ظله العالی، بار آمدن، تربیت شده اند، اصلا براشون قابل تصور نیست کسی بگوید دیانت کاری به سیاست ندارد. مگر می شود دنیای مردم رو رها کرد؟ مگر می شود اداره جامعه رو رها کرد؟ بیاییم به مردم بگیم که دین و ما عالمان دینی کاری به دنیای شما نداریم، اقتصاد شما هر طور می خواد باشه باشه، سیاست شما هر طور می خواد باشه باشه، حکومت هر کی می خواد حکومت کنه، اما ما از شما مردم میخواییم که آخرتتون رو آباد کنید. خب اگر از دنیا مزرعت الاخره است، تا دنیای ما دینی نباشد، تا دنیای ما اسلامی نباشد، آخرت ما هم دینی نمیشود، آخرت ما هم اسلامی نمیشود. مگر میشود ما در یک جامعه مسلمان، در یک جامعه اسلامی حکومت رو بدیم دست امریکایی‌ها، حکومت رو بدیم دست انگلیس ها، حکومت رو بدیم دست مزدوران امریکا و انگلیس ولو خودی باشند؟ وقت اینا فساد و بزهکاری و تبهکاری رو در جامعه زمینه‌هاشو فراهم بکنن، وقت بنده روحانی برم تو مسجد به مردم بگم که به فکر آخرتتون باشید. خب آخرت مردم کجا درست میشه؟ آخرت مردم توی بازار است، توی خیابان است، توی خانه است، توی دانشگاه است، توی محل کار است. تا اینها رو ما درست نکنیم از مردم نمیتوانیم توقع داشته باشیم آخرتتون رو درست کنیم. آخرت چجور درست میشه؟ از دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعه آخرت است. پس باید علماء دین دنیای مردم را درست کنن. به چه معنا درست کنن؟ دنیا که همش مادیات نیست. بله مادیات هم هست. باید زندگی مردم، معیشت مردم، کسب و کار مردم، کشاورزی و صنعت مردم درست بشود، در کنارش اخلاق، معنویت، عرفان، عبادت، نماز، بندگی خدا، اینها هم در جامعه باشه. محیطهای ما باید محیطهای سالم باشد، وقت دنیای مردم آباد میشه. وقتی دنیای مردم آباد شد، آخرت مردم هم آباد میشه. انسان وقتی زندگیش یک زندگی متعارفی باشه، دغدغه‌ای نداشته باشه، عبادتش هم بندگی خداش هم درست میشه، اخلاصش هم درست میشه، اون وقت آخرت انسان هم درست میشه. این کسانی که میگن دین از سیاست جداست، اندیشه سکولار رو ترویج میکنن، اینها رو باید پاسخ بدن. نمیشه، اصلا قابل فرض نیست، قابل تصور نیست که دیانت از سیاست جدا باشه. بعضی از همین آقایونی که این اندیشه های سکولار رو ترویج میکنن، قبل از انقلاب به علما روحانیون میگفتن شما چرا در سیاست دخالت نمیکنید؟ چرا نمیایید به صحنه های سیاسی اجتماعی؟ بعد از انقلاب که علما به رهنمودهای حضرت امام آمدن به صحنه، حالا آمدن همونا میگن که شما برید کنار، سیاست را به ما بدید، دیانت هم مال شما باشه، کاری به سیاست نداشته باشید، کاری به حکومت نداشته باشید، کاری به قوانین و مقررات نداشته باشید، شورای نگهبان نباید نظارت بکنه بر دینی بودن قوانین و مصوبات. مگه میشه؟ خب شورای نگهبان اگر نظارت نکند، اون وقت هر قانونی در مملکت تصویب بشه ولو خلاف دین باشه، بعد علمای دین چجور از مردم بخوان که آخرتشون رو آباد کنن؟ مردم میگن در این حکومت شما قوانین و مقرراتی است ضد دین خدا، ضد احکام الهی، وقت شما میخواید ما آخرتمون آباد بشه؟ دنیای مردم هم باید دین نظارت کنه. شهید سید محمد باقر حکیم با این تفکر رفت به عراق و امریکا فهمید در آینده همین پتک کوبنده‌ای که ملت ایران بر سر امریکا کوبید، در آینده نزدیک ملت عراق بر سر امریکا خواهند زد، لذا آمد به سراغ او. در بعد شهادت هم بهترین مدال را امیرالمؤمنین به شهید حکیم عطا فرمود. واقعا خیلی زیباست. روز نخست ماه رجب المرجب در صحن امیرالمؤمنین، امیر ولایت با دهان روزه بعد از خطبه های نماز جمعه، در روز ولادت امام محمد باقر، کسی هم نام او سیدی بزرگوار این چنین به درجه رفیع شهادت برسد، اینها عطایای الهی است، اینها موهبت های الهی است. شهید حکیم وقتی از ایران خارج می شده است، تمام این آینده خودش رو دیده است. افرادی که با او معانقه کرده اند، او به اینان گفته است که من این آخرین دیدار من با شماست، شما رو نخواهم دید. شهید سید محمد باقر حکیم فرموده است که من با در و دیوار قم هم خداحافظی کردم. اینانند مردان الهی، اینانند بندگان مخلص و مجاهد خداوند که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. و شما ببینید عظمت شخصیت این فقیه مجاهد، این عالم مبارز چه موجی در عراق ایجاد کرد. خبرگزاری های دنیا تمام گزارش کردند. اون استقبال کم نظیر مردم عراق از یک سید مظلوم تبعید شده زنگ خطری بود برای امریکا، برای انگلیس، برای صهیونیست‌ها. و همون استقبال باعث شد اینها بشینن نقشه ترور این شخصیت مجاهد رو بکشن. اما و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. شهادت در نظام ولایت، در اندیشه ولایت موجافرین است. این شهادت بزرگ، این شهادت شخصیت مجاهد موجی در عراق و نه تنها در عراق، در کشورهای اسلامی ایجاد کرد. در لبنان، در سوریه، در لندن، در کشورهای مختلف، در لندن که پایتخت انگلیس است، مسلمانان تعظیم کردن این شخصیت رو. در سراسر کشورهای اسلامی این موج ایجاد شد و این زنگ خطری است برای امریکا و انگلیس که با شهید کردن رجال علمی و رجال فقاهت نمی توانند اندیشه اونها رو خاموش کنند. ما از خدای بزرگ برای اون شهید عالی مقام درجات متعالی تر آرزو می کنیم و امیدواریم ملت مسلمان عراق با وحدت کلمه و انسجام راه خودشون رو ادامه بدن، راه این شهید بزرگوار رو ادامه بدن. تجربه شما ملت ایران نشان داده است که شهیدان پیروز تاریخند و ملت عراق هم در ادامه راه این شهیدان امیدواریم به پیروزی نهایی نائل بشوند. اونی که الان مهم است حمایت ما از ملت مظلوم عراق است. اونی که الان برای ملت عراق بسیار بسیار حساس است پیروی از علماء دین، از مراجع تقلید، وحدت کلمه و جلوگیری از تفرقه است. امیدواریم خداوند هرچه زودتر پرچم اسلام و قرآن رو بر فراز کشور اسلامی عراق به اهتزاز درآورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.